عزیز تونسته باشیم رضایت خدای متعال رو کسب بکنیم و در روزهای آینده هم از نور و برکت و رحمت این ماه عزیز بهره مند بشیم. برنامه‌های متنوع خودمون رو در این نوبت کاری انشالله تقدیمتون خواهیم کرد، اما پیش از اون به اطلاعتون برسونم که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسایی که پاسخ صحیح داده باشن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. اما شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره و البته اسمهای این بزرگواران: جناب آقای رضا صابرنژاد با شماره 0913-967، سرکار خانم صدیقه منزه با شماره 0990، سه شماره آخر 316، خانم آذر موسازاده با شماره 0930، سه شماره آخر 323، جناب آقای احمد آدین محمد با شماره 0919، سه شماره آخر 185، سرکار خانم سارا لیمویی با شماره 0994، سه شماره آخر 726، سرکار خانم زهرا خادمی با شماره 0915، سه شماره آخر 733، جناب آقای محمد صادق سیروسی با شماره 0930، 951 و سرکار خانم حسنیه آمری با شماره 0911، سه شماره آخر 762. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس میگیره. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیامرسان سروش و همینطور سایت ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. اما سوال امروز: رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 159 سوره مبارکه آل عمران:
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدن. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که انصافا این ماه مبارک رمضان که ماه میهمانی خداست، ماه اخلاقه، ماه موعظه است، همین آیه است. همین آیه است. ممکنه انسان در اثر ضعف و گشنگی و تشنگی و خستگی از کوره در بره. مواظب باشید که خدا نکرده با اخلاق تندتون روزتون رو خراب نکنید، فقط گشنگی و تشنگی نمونه. ولذا نکاتی که در این آیه هست اینه که خود به خود پیغمبر خدا فرمود که نرمش با مردم یک هدیه الهی است. فبما رحمت من الله لنت لهم، این یکی از عنایات خداوند متعال است که به خداوند متعال پیغمبر داده. دو، افراد خشن و سختگیر نمیتونن مردم داری کنن. حسن اخلاق میتونه. برابرزا فرمودن فز من حولک، اگر شما با خوشتویی با مردم برخورد نکنی، با سختی برخورد کنی، مردم دوربر شما میرن. نکته سوم این که نظام حکومتی اسلام بر مبنای محبت و ارتباط تنگاتنگ با مردم هست. حولک لنفذ من حولک، یعنی ما بایستی مقصد مسئولین توجه داشته باشن در این وضعیتی که مردم گرفتارن. مقصد در این گرفتاری کرونایی مردم انتظار دارن از مسئولین با محبت، با لطف، با کار، با فعالیت، با کار جهادی مشکلات مردم رو مرتفع کنن. و نکته چهارم این که رهبری و مدیریت صحیح با عفو و عطوفت همراه هست. یعنی مدیریت زمانی ارزش داره که همراه با عفو و گذشت باشه. فعفو عنهم، ای پیغمبر اگر کسی بدی کرد شما ازش بگذر، شما بزرگواری کن. نکته دیگر این که خطاکاران پشیمان و گناهکاران شرمنده را بپذیرید، اونا را به آغوش بگیرید. فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم. ما رو یه خطایی کرده، یه خطایی، یه خبطی مرتکب شده، دیگه نرانید اونها را، از دین خارج نکنید. نکته دیگر این که ارزش مشورت را با ناکامی های موسمی نادیده نگیرید. حالا یه وقت ممکنه یه خطایی کرده، یه نخیر من دیگه با این مشورت کنم. نه، با همه مشورت کن، با جوان ها مشورت کن، با هر تجربه مشورت کن، با جوان ها بها بده، با نوجوان ها بها بده، میدان کاری بهشون بدید. ولذا نکته دیگر اینه که پیامبر قرآن میگه وظیفه داشت با مردم حتی اونهایی که لغزش داشتن با اونها مشورت کنه، حتی اونها لغزش داشتن. و نکته دیگر این که استغفار پیامبر درباره امتش به دستور خداست. خدا فرمود واستغفر لهم، پیغمبر اینا رو ببخش. نکته پایانی این که مشورت کردن منافاتی با حاکمیت واحد و قاطعیت نداره. بعضی خیال میکنن که الان مشورت کنه این خلاف قاطعیت. نه، هم میتونی با اخلاق خوب، هم با مشورت، و هم وقتی که به موقع کار به موقع میرسه با قاطعیت برخورد کنی. و السلام علیکم و رحمت الله فی و برکاته.
با توجه به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، پیامبر صلی الله علیه و آله در کارها میبایست به چه شیوهی اقدام نماید؟ الف، در همه امور مشورت کند و نظر مردم را انجام دهد. ب، مشورت نماید و پس از تصمیم بر خدا توکل نماید. جیم، با هیچ کس مشورت ننماید. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، پیامبر صلی الله علیه و آله در کارها می بایست به چه شیوهی اقدام نماید؟ الف، در همه امور مشورت کند و نظر مردم را انجام دهد. ب، مشورت نماید و پس از تصمیم بر خدا توکل نماید. جیم، با هیچ کس مشورت ننماید.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می‌کنه.
بله، مسابقه پیامکی آیات نور رو شنیدید که انشالله ساعت 13:45 هم بازپخشش رو از همین شبکه تقدیمتون خواهیم کرد. این نکته رو هم عرض کنم که دیروز در این مسابقه 8 برنده شدن که انشالله در بین برنامه ها تلاش میکنم که اسامی این بزرگواران رو خدمتتون یک بار دیگه اعلام بکنم. اما با اعلام ساعت 8:40 دعوت میکنم مستند خط مقدم رو بشنوید.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه می شناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود در خط مقدم.
دفاع مقدس صندوقچه‌ای پر از جواهراته که هر کدوم درخشش خودشون رو دارن. قواسا و تخریبچیا، خط شکنا، جهادیا. تو خط مقدم همه کاری بلد بودن، ولی هر کسی یه کاری بر عهده داشت، کارهایی که شاید کمتر دربارشون شنیدیم. دیدبان ها یه دسته از همین رزمندهان. اما دیدبان کیه؟ سردار سعید عباسی از فرماندهان دفاع مقدس.
یک زاویه از مثلث در حقیقت همکار توی توپخانه است که تشکیل میشه از دیدبان، هدایت آتش و توپخانه. این سه تا عنصر با هم دیگه همکاری میکنه که یه گلوله وقتی رها میشه به بهترین وجه اثرپذیری داشته باشه توی دشمن.
مهدی رمضانی، رزمنده دیدبان در دوران دفاع مقدس.
شما وقتی با یه سلاح سبک میخوای به طرف دشمن تیراندازی کنی، دشمن رو میبینی، سلاح دستته، نشانه روی با چش خودت انجام میشه، با مغز خودت تصمیم گیری میکنی، با انگشت خودت ماشه رو میچکونی، گلوله رها میشه، حالا به دشمن اصابت میکنی. این میشه تیراندازی معمولی. ولی ما وقتی آتیشای دوربرد میخوایم، مثلا آتیشایی که دیگه شما دشمن رو مستقیم نمیتونی ببینی، دشمن با شما مثلا 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 5 کیلومتر فاصله داره، این گلوله وقتی میخواد شلیک بشه باید یک نفر بره جلو، وقتی سنگر فرماندهی دشمن رو دید در اصل الان شما هدفتو داری میبینی. خب این بردن رو سنگر دشمن تخصص میخواد، یعنی هر چیزی دیدبان بگه اینا تبدیل میکنن به مختصات توپخانه و توپخانه شلیک میکنه، یعنی همه چیز حالا بر میگرده به اون دیدبانی که اونجا.
دیدبان ها چند تا مقر داشتن، یکیش بالای دکل بود که مستقیم تو تیررس دشمن بودن.
معمولا بچه ها وقتی میرفتن بالا 2 روز 3 روز اون بالا میموندن، یعنی اتاق خواب، اتاق غذاش، اتاق استراحتش، نمازش، همه چیزش بالای دکل. شما وقتی میرفتید معمولا 1 متر در 1 متر یا 1.5 متر در 1.5 متر، خیلی اگر منطقه حساس بود دیگه نهایتش 2 متر در 2 متر بالای دکل میشد که معمولا الوار رو اینا میبردن مینداختن روش، دیدبان میشه جلوش، حالا اگر میشد گونی میذاشتن، اگر نمیشد الوار میذاشتن، بالاخره با یه چیزی اینو جفت و جورش میکردن، راش میدادن، دکل استاندارد نمیشد.
یکی از مقرهای دیدبانی چند صد متر جلوتر از خط مقدم رو در رو با دشمن بود.
میرن جلو یه جا مخفی میشن، خودشونو استتار میکنن، یه دیدبان یه دفعه میبینی 24 ساعت یه جا باید حالت درازکش فقط بخوابه، اگر بخواد چیزی میل کنه باید همونجوری حالا تو کوله پشتیش آروم در بذاره دهنش، نماز میخواد بخونه همونجوری چون دشمن ممکنه ببینه.
یکی دیگه از جاهایی که دیدبان ها مستقر می شدن پشت جبهه دشمن بود، خطرناکترین جای ممکن.
تو کتابا داشتیم دیدبان نفوذی ولی کسی انجام نمیداد. چون واقعا وحشتناکه. یعنی شما حساب کن، حالا دشمن نگهبان داره، میدون موانع داره، مین داره، همه این خطرات رو شما باید به جان بخری، عبور کنی، بری پشت دشمن، یه جا مستقر بشی. این مستقر شدنت از اونجا اون گراب و اینها رو بدی که توپخانه قشنگ بتونه اون آتش رو هدایت کنه روی به قول من رو مواضع دشمن یا تجمع نیروهای دشمن. خب این کار رو بچه های ما انجام میدادن، یعنی یه کار خارق‌العاده‌ایه که واقعا به یک ایمان و باور قوی نیاز داره.
با تمام خطرهایی که بود، دیدبان باید جای مستقر میشد که بتونه وظیفش رو خوب انجام بده. سردار سعید عباسی:
توی یه جانمایی یه جای خاصی قرار گرفته، اشراف خیلی خوبی داره به اون منطقه، این باعث میشه که تمام این آتشبارها و اجرای آتشها به فرمان اون روی اون اهداف انجام بشه. کار دیدمان عملا اینه، به طور کلی اجرای آتش رو اهداف خاص توسط کسی که مستقیم داره هدفها رو میبینه به اون شخص میاد دیدبان. دیدبان انگار مثلا ارتفاعات رو طوری میبینه که روی نقش شما مسطح میبینی همه چی و ارتفاعات و دره‌ها و این حرفا رو، اینا رو در حقیقت مجسم میتونه بکنه چون باهاش درگیر بوده. وای من،
ای قهرمان سلام، ای پهلوان درود، باید تو را نبش، باید تو را سرود، کیش تو عاشقی هرگی مرام توست، بر لوح افتخار هموار نام توست، رفتی به اوج فخر فاتح چو تهدان، سبز و سفید و سرخ با پرچم وطن، رفتی به اوج فخر فاتح چو تهدان، سبز و سفید و سرخ با پرچم وطن، ای چیره بر غرور خاکی چو پوریا، همزاد آینه همواره بیریا، دنیا شنید و دی فخر آفرین یلی، تا بر لبت شکفت فریاد یا علی.
دیدبانها تو خط مقدم چشم و گوش فرمانده بودن، چون نه فرمانده نه هیچ کس دیگه غیر از دیدبان موقعیت و امکانات دشمن رو دقیق نمیدید. در حقیقت موقع حمله یا دفاع لشکر گوش به فرمان دیدبان میشد. به همین خاطر اونها آدمای خودساخته‌ای بودن.
یه خودرو مهمات دشمن داشت عبور میکرد، براش به قول من رو قبلا مختصات گرفته بود، ثبت کرده بود، قرار بود اینو بزنه، تقریبا آماده کرد توپخانه رو برای این کار. یه دفعه بچه ها دیدن ازش خبری نیست، تو بیسیم دیگه صداش نمیاد، هی صداش کردن و اینها. یه دفعه مثلا بعد از 3-4 دقیقه تماس جواب داد، آقا چی شد؟ ما آماده ایم، گلوله آماده است، منتظریم، فقط مثلا تو بگی الله اکبر، ما بگیم خمینی رهبر، رمز این بود. کجا رفتی پس؟ خب این خودرو رفت که. گفت راستیتش زمانی که میخواستم این کارو بکنم دیدم موقع اذان نمازه، نمازم گفتم اول بخونم، چون ما همه این چیزامون برای نمازه، و الا حالا این خودرو رو منم منهدم میکردم، ولی اون چیزی که داره به کار من ارزش میده، به من شجاعت میده، همین نماز اول وقته است. این اگر نباشه من جرئت ندارم اینقدر به دشمن نزدیک بشم که گلوله رو تو مثلا 20 کیلومتری بیارم بزنم بغل خودروی دشمن. ببینید بچه‌ها طرز فکرشون اینجوری بود.
آقا رسول، بیسیمو به گوش کن. مسلم مسلم مهدی، مسلم مسلم مهدی، مسلم جان یادداشت کن،
گاف دال ه 5300،
رمضان زرد آبی سیاه توسی، شنیدی؟ تکرار کن،
رمضان زرد آبی سیاه
میز دال ه.
مسلم جان محرم رو یادداشت کن، قرمز قرمز توسی، قرمز قرمز توسی، مفهومه؟ بزنه مسلم مهدی خمینی رهبر. خوبه ثبتش کن به اسم شهید بابا کاظمی یک. ثبتش کن به اسم شهید بابا کاظمی یک.
یه عزیز جانبازمونم حالش خیلی خرابه، آقای فیاضی. ایشون دیدبان شاخ شمران بود، یه تونلی بود به قول معروف سمت دشمن که تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی باید از اونجا عبور میکردن، از اون تونل رد میشدن میرفتن سد دربندی خان. اون تونل چون ما روی ارتفاع شاخ شمران بودیم کاملا دید داشتیم، ما راحت میتونستیم با دو تا گلوله از رو همون دیدگاه مثلا شاخ شمران دیدبانمون عزیز دلمون آقای فیاضی میتونست راحت گرا رو بده در تونل و دو تا گلوله میزدن حداقل 20 نفر کشته میشدن، ولی مردم و نیروهای نظامی. ولی این دیدبان ما اینقدر معرفت داره میگه چون الان مردمم تو اون صف ترافیکی وایسادن نمیزنم.
برای دیدبانها که همه عده و ده دشمن رو تو دست داشتن، یکی از پیشفرض‌ها پایبندی به اصول انسانی بود.
یه بار اینا صبح شد، ما رفته بودم اونجا پیش اینا، صبح شد دیدیم که اومدن، اتفاقا صف هم شد جلو این سرویس بهداشتیش صف شد. گفتم که فلانی الان خوب موقعیه یه گلوله درخواست کن بزن. ببین دو تا سهمیه گلوله داره، باید دیدبان تشخیص بده چه زمانی اینو استفاده بکنه. یه خورده ما رو نگاه کرد، یه خورده گفت باشه بذار ببینیم چی کار میکنیم. این آماده شد، شلیک کرد، به قول معروف این گلوله خورد نزدیک اینها، انفجار و اینا، خب دود و اینها پخش شد. یه خورده که دود رفت کنار، ما دیدیم که آمبولانسا و این چیزاشون امدادگرا دارن میدوئن. در صورتی که گلوله دومو میگرفتیم باز ما میتونستیم تلفات، چون داشتن رفیقاشون اینا همه میدویدن که رفیقاشون رو ببرن، به هم ریخته بود جمعیت دایز مثلا بیشتر میشد. ولی به محض اینکه دیدبان ما دید آمبولانس داره میاد، اون امدادگرا دارن میان که مجروحین، با اینکه ضد انقلاب بودن، وقتی دیدیم دشمنمون داره امدادگرش میاد دیگه گلوله دومو درخواست نکرد.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
جنگ تحمیلی بدون هیچ مقدمه ای شروع شد و فرصت آمادگی به کسی نداد. دیدبان هم مثل بقیه رزمنده ها تو میدون جنگ تمرین می کردن.
تمام این کارهایی رم که ما انجام دادیم تمام رو تجربه به دست آوردیم. یعنی من تو دوران دفاع مقدس آموزش غیر از آموزش عمومی آموزش دیگه ای ندیدم.
شبا دوربین دید در شب رو بر می داشتن، یه هدف فرضی رو مشخص می کردن، بعد مختصات و فاصله و زاویه اون رو محاسبه می کردن.
کارهای فوق‌العاده این بچه ها انجام دادن و خدایی هم بود. ما شهید علی طاهری رو 6 ماه تو بیسیم باهاش صحبت می کردیم، قیافش رو ندیده بودیم. یعنی گفتن از بچه های سپاه کسی از اومده پشت دشمن دامنه ارتفاع شاهنشین بالای دشت زهاب 6 ماه بود. سر اینکه بچه کوکاکولایی بچه کجایی این داستانا، ما اعتبار میکردیم بهش گله میدادیم، در صورتی که اصلا تعریف نشده.
مثلا تو دیدبانی بادی که داره میاد اینها تأثیر داره رو گلولت، بارندگی تأثیر داره، اینا باید همه محاسبه بشه، کار بشه، فدایت آتیش باید اینا رو محاسبه کنه، در نظر بگیره. یعنی اگه نباشه گلوله بیهوده میره. پس ببینید علم میخواد.
قبول باشه، قبول حق باشه.
التماس دعا داریم.
محتاجیم به دعا. جاده رو چطور اومدی؟
با این پاها اومدم. راستی چرا درخواست آتیش نمی کنی؟
خودم گفتم آتیش رو قطع کنم.
برای چی؟ اگه پشت امین نشه جلو تو خطره.
البته درسته، اما کسی نیست که آتیش رو دقیق هدایت کنه. وقتی هدایت دقیق نباشه به خاطر مماس بودن جاده با خط ما، یکی میخوره تو سر اونا، دوتا هم تو سر خودمون. خداییش سخت نمیده.
تحریمای آمریکا برای ایران با انقلاب اسلامی همزاده. تو دفاع مقدس اونقدر این تحریما فشار می آورد که وسط میدون جنگ گلوله سهمیه بندی می شد. روایتی از این سهمیه بندی رو از مهدی رمضانی رزمنده دیدبان دوران دفاع مقدس بشنویم.
اینقدر ما در مهمات توپخانه در مضیقه بودیم تو حالت پدافندی، یعنی زمانی که داریم دفاع میکنیم نه حمله میکنیم، زمانی که دفاع میکردیم یه توپخانه ماش تو حالت پدافندی بود، این آتیشبار دو تا گلوله سهمیه داشت در شبانه روز 24 ساعت. اون 6 تا قبضه عراقی ها هر کدومشون 124 تا سهمیه گلوله داشتن که نمیتونستن بزنن، زیاد میشد دیگه. ببینید، یعنی شما یه دونه گلوله شلیک میکردی اون یه دفعه میدیدی برات 20 تا گلوله میریخ.
اهل ولایت و اطاعت است و سر به فرمان دارد و می داند که اگر از مرگ نترسد دیگر شیطان به جنود او را تسلطی نیست و هیچ قدرتی نمی تواند او را از صراط حق باز دارد. راست می گفت آن برادر عزیزی که دیدبانی می کرد، اگر انسان از مرگ نترسد دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست.
ما آمادگی 100% داریم، یعنی تو هر جنگی در هر جای دنیا اگه انسان از مرگ نترسه دیگه هیچ خطر نمیتونه انسان را تهدید بکنه. و ما میبینیم اینجا برادران با کمال شجاعت بدون ترس و همه از مرگ و دشمن دارن مقابله میکنند و 100% آمادگی دارن و انشاءالله تا هر موقعی که امام فرمان بدن ما آماده ایم و انشاءالله این حرکت را ادامه میدیم و امیدواریم که خداوند همچنان یاری کنه این رزمندگان اسلام را.
بر این محفل حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
دیدبانی تو خط مقدم یکی از مؤثرترین کارا برای دفاع هوشمندانه در برابر حملات رژیم بعث بود. برای کسی که نزدیکترین محل رو به دشمن انتخاب کرده بود، جز یاد خدا چی میتونست آرامش بخش باشه؟
دیدبانهای ما دوست داشتن تنها باشن. تنها بودن یعنی کار دو نفر باید بکنی، سختی دو نفر باید بکشی. ولی چرا بچهای ما دوست داشتن هم تنها باشن؟ دوست داشتن از این لحاظ بود که بچه ها میگفتن، یعنی خود منم اینجوری احساس میکردم، بهترین لحظه جون و قربون رفتن با خدا همون موقع است. یعنی وقتی بچه ها تنها تو اون دکل دیدبانی دور تا دورت، مثلا جلو دشمن، ممکنه دشمن نفوذ کرده باشه، هر آن ممکن بود یه بلای سرت بیاد، به نظر من زیباترین، لذت بخشترین، باحالترین مناجات ها رو بچه ها اونجا با خدا داشتن.
سال 59 دشمن اومده بود که بی معطلی کشور رو فتح کنه و بره. با اون حجم پشتیبانی بین المللی و امکاناتی که در اختیار داشت، اگه نبود جانفشانی و دلیری مردا و زنای ایرانی، این هدف زیاد دور از دسترس نبود. ولی همت و غیرت رزمنده ها اجازه تصرف حتی یک وجب از این خاک رو بهشون نداد.
پر زدن تو آسمون و آرزوی هر پرنده است، باید از زمین جدا شد تا بگن پرنده زنده است. تو همون پرنده ای که دلش اندازه ی دریاست، حتی وقتی رو زمینه نگاش تو ابرو. هر پلاکیست یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است. پر زدی تو آب و آتیش، سر تو بالا گرفتی، چه سعادتی پرنده تو بهشت جا گرفتی. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است. آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است.
مستند خط مقدم رو تقدیمتون کردیم و از این فرصت هم استفاده میکنیم و یاد خاطره همه رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهدای بزرگوار رو گرامی میداریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.